اگر واقعا گیر در وزارت خونه در دولت که باید حالی پاسخ بده و ما هم بنام ناظر بر کار بله باید نظارت بکنیم. نمیشه که بگیم آقا مردم مشارکت کنن اما نه مجوزها رو بهشون بدیم نه تحصیلات ارزان قیمت.
خب خدا رو شکر توی ذهنه با هم توافق داریم. خب نظارت
بله دیگه نظر ما به عنوان ناظر بر کار همینه. ما که مجری نیستیم ناظر بر کاریم. گیر افتاده باید مجلس از در واقع بعد نظارتی کار را پیگیری بکنه با در واقع ازار وزیر یا دستگاه مربوطه بنشینن کار کارشناسی در کمیسیون حل بکنن یا گاهی هم ممکنه به مجلس بکشه. بلازه برای اینکه ما مردم را سهم کنیم در مشارکت با شعار که نمیشه. مردم نیاز داره که کارشون به موقع.
آقای دکتر عزت‌منو ما مهمان دیگه داریم آقای دکتر عباس‌علی زالی باید بشناسید دیگه از چهره‌های شناخته شده و قدیمی حوزه کشاورزی هستن. ایشون به من گفتن که اینم بپرس الان در کمیسیون کشاورزی چند تا متخصص کشاورزی داریم؟ صدا
نداره. ما در خود رئیس کمیسیون با دو تا نائب رئیسش دکترای کشاورزی دارن. فقط چردی من حداقل این طوره میدونم این سوطوره میدونم. هم رئیس کمیسیون در واقع تحصیلات دکترای کشاورزیه. هم دو تا نائب رئیسش تحصیلات کشاورزیان.
بله.
بخیرم هستم ولی الان من آمار در اختیار ندارم.
دکتر زارعی
اما رئیس نایب رئیسش در واقع دکتر کشاورزی دارم.
حالا این سوال سوال من نبود آقای زالی پست آقای دکتر زالی گفتن بپرسید.
خب من متشکرم از آقای دکتر زالی.
بله خب پس با توافق رسیدیم بعد نظارت کنید این ریلری که گذاشتید نذارید خاک بگیره دیگه.
بله
برید سراغش ببینید روش چه قطاری رد میشه. ولی این ریله اینوری نباشه مثلا مسیرش درست باشه.
شما به عنوان چشم گوش نظام هر ذا ایراداتی میبینه چه نیاز مجلس ورود بکنه.
الان نقدن نماینده کشاورزا اینجا گفت یه بار دیگه مشکل رو بگید بنن پیگیری کنه ملک زاده.
چشم. البته
من نشنیدم صحبت های گذشته رو
بگید عین جمله رو بگید ما بهشون خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. من البته خب ادب حکم میکرد ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت همه دستاندارکاران مخصوصا بینندگان شنوندگان عزیزمون عرض میخوام به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش میهمانان محترم و جناب آقای دکتر عزت‌پناه.
منم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر عرضم به خدمت شما امروز اطلاع دارید واقعا چه وضعیتی بخش کشاورزی داره؟
بله.
و متاسفانه مسئولین ما توی کشور نمیدونم یا واقعا آسیب شناسی نکردن یا آسیب شناسی صورت گرفته خیلی اهمیت نمیدن. هر روز یک طرح جدیدی نمونش همینی که الان قبل از شما جناب آقای دکتر فلاحی عنوان کردن. یعنی ما بیش از 80-90 درصد مشکلات بخش کشاورزی رو گذاشتیم کنار. طرح‌های بیش از 80-90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته همینجور مونده. این بنده خداها با یک ذره اعتبار میتونن کارشون رو حل بکنن به بهره برداری برسونن. اینا رو فراموش کردیم. عرضم به خدمت شما اون مشکلاتی رو که حالا آقای دکتر پرویزیان هم فرمودن اینا همه فراموش شده. یک طرحهای جدید بسیار کوچک خانگی و نمیدونم این مسائل میخواد مشکلات کشاورزی رو حل بکنه که متاسفانه با این کارا اتفاق نمیفته. اما در رابطه با بحث مجوزها که بحث اصلی الان بوده آی دکتر اطلاع دارید اولا امروز تو جامعه ما بدون دریافت مجوز چه برای طرح‌های صنعتی و نیمه صنعتی چه سنتی و روستایی و عشایری دیگه نمیشه کار کرد. و متاسفانه طرح‌های صنعتی رو که یک بوروکراسی بسیار بسیار طولانی توی کشور ما براش قرار دادیم هر سرمایه گذاری یا جرأت ورود نداره یا اگر اومد وسط اینقدر اذیتش میکنیم که بین راه رها میکنه و در میره. حالا بلد. یا میره خارج سرمایه گذاری میکنه یا این که اصلا بیخیال این موضوع میشه میره توی بازار بلد. و یا دنبال شغلای کاذب. و در رابطه با بحثهای سنتی که امروز کشاورزان ما مکلف شدن همه مجوز بگیرن و یک جایگاهی به اسم نظام صنفی یا اتاق اصناف کشاورزی رو شکل دادیم، ظرفیت‌های قانونی بسیار بزرگی هم براش دیده شده. ما متاسفانه تو بخش دولتی خودمون مانع این کار شدیم به جای اینکه مثلا 2 سال پیش این کار باید به اتمام می‌رسید. بخش خصوصی به عنوان یه بازوی توانمندی در کنار دولت کمک می‌کرد که هم سازماندهی مشاغل داشته باشیم، هم بهره بردارا و تولید کننده هامون بتونن مجوز لازم رو بگیرن و تشکل ها به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی بیان کمک بکنن. همه اینا رو کنار زدیم و امروز کشاورزی که اومده دنبال مجوز متاسفانه در پیچ و خم تمام این دالان های طولانی گیر کردن مجوزشون رو درست نمیتونن بگیرن، یا اگرم گرفتن نمیتونن خدماتی رو از این مجوزها که به صورت سامانه‌های الکترونیکی باید دریافت کنن انجام بشه. حالا من خدمت شما
آقای ولی‌زاده صحبت ما آقای
دکتر
چیز تنها جوابشون رو بشنویم.
ای بکار اینجا بود که من اصلا تو بحث شما نبودم. من یه مرتبه بودم پشت خط با اون چه شما
حالا الان در جریان قرار گرفتین. آقای دکتر زالی هم گویا میخواد صحبت نکته‌ای بگه.
من متوجه فرمایشتشون شدم. اولا من تمام صحبتایشون رو با نظر من یکیه. این گلایه ما به عنوان نماینده مردم همینه. ما روزانه با مردم درگیریم. همین امروز ظهر من دفتر ملاقات داشتم، آقا مراجعه کرده برای همین موضوع 250 رسی بره داره ولی پول بهش نمیدن راه اندازی میکنه، میگه چند سال بالا تکلیفم سرگردانم. ببین اینجا این دولت بد پای کار و ما هم بونان ناظر بد کمک شدیم. مثلا امروز با وزارت جادشوازی با مامن در واقع تماس گرفتم، ایشون روانه جادشوازی هم که مشکلش حل بشه، یا همین مجوزات که الان ایشون فرموده. ما حرفو همینه، کشاورز دامدار سندگر مراجعه میکنه میگه آقا من یک سال دنبال مجوزاتم، این مجوزه میگیرم تحویل میدم تا مجوز بعدی رو بگیرم، مجوز قبلی در واقع عمرش تمام میشه میگن باطل دوباره. یعنی واقعا این درده ها تو جامعه وجود داره، این بروکراسی، این پیچ خمهای اداری واقعا دردن برای ما. خود ما هم نگرانیم به عنوان نمایندگان مردم. به مدیر دستگاه زنگ میزنی میگه باشه انجام نمیده، به مثلا سازمان زنگ میزنی، به وزارتخونه زنگ میزنی.
من یه جمله از شما بپرسم آقای دکتر عزت منو،
قانون تسهیل مجوز شما
یه راهکار به ما بدید آقا چه باید کرد؟
کردیم. مگه ما قانون تسهیل مجوز رو صادر در واقع تصویب نکردیم؟ بران یک در واقع نقطه مهم مصابه مهم مجلس.
آقای دکتر یه راهکار بدید چی کار باید کردیم مشکل حل شه؟
نمی‌دونم چیکار باید بکنیم. شما میگی چیکار باید بکنیم؟ منم به تو میگم آقا آیا واقعا این در
اختیار خودش خیلی جواب قشنگی بود.
واقعا جواب همین بود که بنده به عنوان نماینده که ریل گذاری کردیم، دادیم به دولت، گفتیم آقا قانون مجوز تسهیل کار سریعتر در فرصت کوتاه مجوز صادر بشه. اگر اونجا کوتاهی میشه باید ما با نظارت ما دنبال بکنیم این را، ما اینو میتونیم انجام بدیم. بله دست خود ما در کار چه نیست که مجوز صادر بکنیم.
آقای
ان شاء الله که دولت مردان حرف ما را شما را آقای دکتر
ان شاء الله. من خوشحال شدم با شما صحبت کردم آقای دکتر عزت‌پناه. ما مهمان دیگه هم از شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر فلاحی هم رو خط احتمالاً معطل بودن، عذرخواهی میکنم. می‌خواستیم مجموعه صحبت‌ها رو بشنویم، به هر حال ایشون سمت اجرایی دارن. از ایشون هم ما بشنویم راهکار و توصیه‌ای که ایشون دارن و برنامه‌ای که ایشون دارن بشنویم، ایشون هم خداحافظی بکنیم. چون خط تلفن با چند تا مهمون دیگه هم بیاد رو خط عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر فلاحی در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم.
عزم موضوع شما که نافن من پیشنهادم برای این حالا چالش کردم مطرح شد اینه که اتفاقا همین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های میانی و تشکل‌های مردمی بیان واسطه‌گری بکنن. یعنی الان به فرض مثال این که من با مجلس یه دستور بده ما یه نظارت بکنیم، هر کاری بکنیم، ما همش تو کلیات و خلاصه چیز گیر کردیم. یعنی اگر دوستان پیشنهاد عملیاتی دارن
کجا بیان؟ یه جای آدرس بدین که چون کشاورزا میان شما بگین جدی میگیرن فردا صبح دم دفترتونه.
من از حضرت عالی هم خواهش میکنم شماره بنده رو به آقای ملک زاده بدید که ما حتما مرتبط.
شما رو با آقای ملک زاده میدیم ولی تو استانها که نمیتونن بیفتن به تهران. اونجا کجا باید برن کشاورزا؟
استانداری ها مدیر کل امور روستایی و شوراها
اینم آدرس. خب اینم اونجا میتونن هم با شما همکاری بکنن. بسیار خوشحال شدم آقای دکتر.
من یه نکته آخرم بگم نازو به نکته آقای ملک زاده. ما توی در معاملات روستایی یه کار دیگه که دولت به ما عوض شده نهضت احیای واحدهای اقتصادیه که توی این واحدها ما واحدهایی که بالای 70% پیشرفت رو داشتن رو پشتیبانی میکنیم همه جوره که به بهره برداری برسه. تو سال گذشته 8400 واحد احیا شده که 44%شون واحدهای کشاورزی بودن اتفاقا، یعنی واحدهای دستی کشاورزی ها.
من با این حساب فکر می‌کنم یه برنامه دیگه باز باید با شما گفتگو بکنیم بگیم خب الان این نهضته به کجا رسید.
بله
و حضوری هم تو استودیو از نزدیک ببینیمتون. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. خدا نگهدار. آقای دکتر زالی در خدمتتونم. میدونم شما کلی صحبت دارید، هم شما هم آقای دکتر نوری. اسکایم می‌کنم چون خارج از استودیو بودن تلفنی می‌خواستم حرف رو بشنویم، حالا اینجا در معرض قضاوت شما بگذاریم.
تشکر می‌کنم که یکی از صدها مشکل رو مطرح کردن. و اینکه دوباره یه سازمان جدیدی برای این کار باز شده باعث تأسف منه که یه سازمان به سازمان‌های خیلی وسیع و متعدد اضافه شده. ما با سازمان ایجاد کردن زیاد موافق نیستیم. اصلا
سازمان نیست، این بوده این تشکیلات.
ها؟
این تشکیلات مدیر کل امور روستایی تو استانداری اینا بوده آقای دکتر.
خب
سازمان همین. جدید نیست، معاونت روستایی هم داشتیم.
خب پس همین. ولی ببینید اتاق اصناف هم که اشاره کردن، من از اتاق اصناف استان البرز بودم، یه روز اونجا یه مسئله یه مطرح کردم و گفتم من رنج میبره که یه تابلوهای زدید استان علم و فناوری، یا اینا رو بردارید یا یه کاری کنید که علم و فناوری. گفتم ما همه بعضی اون رو داریم از خارج وارد میکنیم. مسئول وزارت کشاورزی اون وقت رشته کشاورزی نبود، شنیده بود از استاندار گلایه کرده بود که یه کاری نکنید که املاکی که رضا شاه برای ما گذاشته از ما بگیرن. ما الان مسئولینمون حافظ املاک رضا شاه هستن، مردممون هیچ کاره هستن. حالا این که به روسیه پرداختن، من چون خودم
متوجه منظورتون نشدم.
بله
این جمله‌ای که استدلالی که کردی متوجه نشدم. این املاک و این حرفی که دارید میگید من متوجهش نشدم.
املاک ها، من گفتم که این امکانات دولتی ها بیایید خیلی هاشه به بخش خصوصی تعاونی ها واگذار کنید، که اتاق اصناف گفتم به جای سازمان دولتی تعاونی مسئول کار باشه، گوش تعاونی ها بگیری زود جواب میده. ولی مسئول دولتی اینقدر گرفتار خودش پیچ و خم هست که نمیرسه اصلا جوابگو باشه. من حرف اول اصلا با شروع همین بود که اینقدر تشکیلات از قول اون مشاور حقوقی های روحانی هم گفتم که هر شب میمد تو تلویزیون میگفت آقا نهادهای کشاورزی را وارد خواهیم کرد. خب چرا اصلا فکر نکردی که چیکار کنیم که نهادها در داخل کشور تولید بشه؟ چرا همه بعضی اون از خارج وارد کنیم؟ مگه تحصیل کرده های ما نمیتونستن مثلا برای بعض برن کار بکنن؟ یه سرمایه گذار ما نمیتونستن تو اون زمین ها؟ مشکل اصلی ما همین پیچ و خم های اداری هست که مردم رو سر میدونن. یه کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، 5-6 جای که رفت پولش رو برمیداره میره ترکیه. هم هوش مردممون خوبه داریم از دست میدیم، تحصیلات مردممون خوبه داریم از دست میدیم. ما از نظر علمی در اول انقلاب طوری بود که سیم خاردار به ما نمیفروختن، الان از نظر تحصیلات نظامی دیدید ما به چه وضعی رسیدیم. ولی آیا تو صنایع کشاورزی هم به همین صورته یا نه؟ ما هنوز داریم اسپرم گاو از خارج وارد میکنیم که من فکر کنم واقعا گاوها اگه زنده بشن جلوی منو قیامت بگیرن بگن چرا گذاشتی اسپرم گاو از خارج وارد کنن. خب این مسئله درد کشور ما هست که گرفتار شدن با این سازمان ها مشکل رو حل نمی کنه، مردم رو بیچاره می کنه. باید اون پنجره واحدی که آقا گفتن ایجاد بکنیم برای مثلا کاری که میخواد کشاورز ایجاد بکنه، که آقا پنجا باید بری، این پنجا لازم نیست به اداره مراجعه کنیم. این پنجره واحد به شما جواب میده، پای کاردم امضا میکنه از نظر چیزی. اینه از پیش پای مردم وارد کنیم. بلا همون روستایی که اومده دنبال کار بعد از چند روز اصلا پشیمون میشه، میگه چه غلطی کردم که میره دوره جون که رفتم دنبال این کار.
آقای دکتر من اینطور احساس میکنم، یعنی مجموعه صحبتهای شما رو که کنار هم میگذارم، شما به لحاظ تشکیلاتی و مدیریتی دارید میگید نظام بروکراتیک موجود در حکمرانی اقتصادی ما به یه گونه ایست که بخش کشاورزی و بهره‌بردار نمیتونه فعال بشه و این مشکل بروکراتیک خاص لزوما بخش کشاورزی نیست، یعنی صنعتگر اونم باهاش سر و کار داره، تاجر اونم سر و کار داره، هر فعال اقتصادی. یعنی شما میفرمایید بعد این حکمرانی اقتصادی به لحاظ شیوه های بروکراتیک اصلاح بشه. درست متوجه شدن؟
یعنی با این تشکیلات وسیع دولتی من معتقدم که ما با جایی نخواهیم،
یعنی یه جایی به زبان ساده تر آقای دولت نمیخواد یه جایی خیلی کارا بکنی، خیلی جاها هیچ کاری نکن اصلا، مثلا خودشون کارشون
بکنن، کارا رو جور کن، دولت رو کوچک کن.
آقای دکتر نوری صحبت شما رو حالا اینو بگذاریم به قضاوت دانشگاهی.
من فکر میکنم که باید یه نوع متفاوتی هم به این موضوع نگاه بکنیم. تا الان بیشتر اومدیم به کلیات و
یه نکته بگم، شما تصویر ما رو بینند و شنوندا که نمیبینن، با مهمونا که صحبت میکردم به خصوص نماینده محترم مجلس و معاونت روستایی ریاست جمهوری، یه جایی لبخندای خاصی داشتی، انگار مثلا همش خیلی خوشت میومد این حرفا رو مثلا بدی که میزد بالاخره.
شاید هم برای
یا مثلا چرا اصلا نباید چنین چیزایی وجود داشته باشه.
موضوعات خیلی شوخی بوده، واقع قضیه اینه که ببینید یه نکته رو بگم، در دنیایی که حالا نظام حقوقی روم ژرمن مثلا حاکمه، مثل فرانسه که میگن آقا ما تو ایران حداقل میگیم اونها در بحث قانون و قانونمندی از ما خیلی جلوترن، اونها کلا در کشورشون کمتر از 3000 عنوان حقوقی دارن، ما در کشورمون بالغ بر 11000 اندی عنوان حقوقی فقط داریم. که اگر بخوایم یه کسی رو پیدا بکنیم، یه حقوقدانی رو توی مملکت پیدا بکنیم که فقط یک بار گوشش شنیده باشه و چشمش دیده باشه، یعنی یا چشمش دیده باشه یا گوشش، چنین چیزی رو پیدا نمی‌کنیم. ما اومدیم انقدر قوانین متعدد گذاشتیم که نتیجهش این شده که آقا خودمون رو گم کردیم تو اینا. در حالی که وقتی نماینده محترم مجلس داشتن صحبت می‌فرمودن، به راحتی پاسخ سوال شما رو این بود که من نمی‌دونم، در حالی که کاملا آشکاره که چرا ما به اینجا رسیدیم، قوانینی که گذاشتیم چرا پاسخگو نیستن. ما اومدیم در یه مقطع زمانی گفتیم بیایم بر اساس اصول توسعه پایدار رفتار بکنیم، بیایم آمایش سرزمین انجام بدیم. در سال 47 به بحث آمایش سرزمین پرداخته شده. آیا تا کنون بحث آمایش سرزمین در کشور رعایت شده؟ نشده. چرا ما الان
دو سال پیش که اعلام کردن تموم شد، تصویب شد، داره اجرا میشه، ابلاغ بله. شد، حواسمون هست،
بازم تصویب میشه، بازم اجرا نمیشه. ببینید نتیجه چی میشه. ما الان قوانینی که داریم، یکی از دلایلی که شما، یعنی دو سه تا دلیل کاملا مشخص داره که ما چرا تو فرایندهای دست و پاگیر صدور مجوز و غیره گیر میکنیم و به نتیجه نمیرسیم. اولش اینه که آقا ما مجوز، یعنی فرایند اخذ مجوزمون بر مبنای واقعیت‌ها بنا نشده. یعنی ما اومدیم در ذهنمون یه چیزی رو تصویر کردیم در حالی که در واقعیت قضیه متفاوته. در بحث وقتی کشاورزی میخواید وارد بشید، در بحث کشاورزی میخواید وارد بشید، بازم عرض میکنم که ارکان اساسی امنیت غذایی رو شکل میده، ما باید به یه سری محورهای اساسی توجه بکنیم. مثلا اینکه آقا من کجا باید مجوز برای یک امر کشاورزی صادر بکنم؟ آیا توجه میکنم بهش؟ نه توجه ندارم، فقط به فکر اینم که یه کسی بیاد یه درخواستی بده برای اون کاری بکنم. یه موضوع خیلی مهمی که در گذشته مد نظر بوده و امروز کاملا ما اون رو رها کردیم اینه که ما برای این که بتونیم مدیریت بکنیم سرزمینمون رو، نیازهامون رو پاسخگو باشیم، اومدیم دو بخش تعریف، سه نوع مالکیت در کشور تعریف کردیم. یه مستثنیات تعریف کردیم، مالکیت دولتی تعریف کردیم و مالکیت ملی. اموال عمومی قرار بود که قابلیت نقل و انتقال مالکیت نباشن، ولی بعدن اومدیم همه قوانینی رو که ثبت و سود دادیم هدایت کردیم برای اینکه بتونیم تملک بکنیم عرصه های ملی رو. به خاطر همین کسانی که روی کردشون برای اخذ مجوزه، نمیان برای تولید، برای کشاورزی، برای زراعت و سایر امور مربوط به کشاورزی اخذ مجوز بکنن. در پی اینن که بیان فقط یه مجوزی رو بگیرن، اراضی ملی رو با حداقل رقم ریالیش تملک بکنن تا برن تغییر کاربری بدن برای اهداف معین. شما عرصه های سرزمینی کشور همه رو از دست دادی.
یه بار دیگه این جمله تونو بگید، این جمله که گفتید شما خیلی
بله
یک بار دیگه مستنداتی دارید، یه بار دیگه بگید.
100% مستند داریم. ببینید ما در یه زمانی اومدیم
یعنی یه عده میان مجوز بگیرن کشیده، یه بار دیگه اینو بگید، این خیلی جمله مهمه.
میان در پی اخذ مجوز برای این که بتونن اراضی ملی رو به حد اقل هزینه ممکن تملک بکنن،
همون که بهش میگیم سمن بخص،
تا در آینده بسیار نزدیک بعد از این که سند مالکیت منتقل شد تغییر کاربری بدن در راستای اهداف توریستی و غیره و غیره. نتیجهش چی میشه؟
حالا توریستی هم باشه باز بد نیست، ولی در حالت کشاورزی نیست.
اصلا کشاورزی نیست، کاملا تغییر کاربری پیدا میکنه و کاربریش هم بحث زراعتمون رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ در روستاهای ما به جهت به جای اینکه به کشاورزی پرداخته بشه، به موارد مربوط به توسعه پایدار کشورمون فکر بکنیم، میریم اون جوانای اقلی هم که وجود دارن اونها رو میاییم با حداقل حقوق برای سرایداری و غیره به خدمت میگیریم خانواده ها رو، و نهایتا کاملا روستاییانمون رو از عرصه تولید داریم خارج میکنیم.
پیش بینی شماست، یعنی هر چیزی اتفاق
میفته،
یعنی یه مستنداتی وجود داره، تجربات رخ داده احتمالاً دیگه
همش وجود داره.
یه مهمون دیگه داریم از وزارت جهاد کشاورزی هستن، احتمالاً شما میشونو میشناسید، آقای دکتر نیکویی مدیر کل دفتر امور اقتصادی. قبلا هم بهش گفتیم تات، هنوزم میگن تات، سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
از ادب دارم خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر نمیدونم از ساعتی قبل برنامه رو همراه بودید یا نه، همین الان به جمع پیوستید.
من متاسفانه الان خدمتتون بودم.
ببینید بحث عنوان اصلی جهش تولید و مشارکت مردم در حوزه کشاورزی است.
بله.
و بحث رسید به گیر و گرفتایی که آقا این در دست و پای کشاورز آزاد کنیم بزنیم کار بکنه و بعد مجوزها و انواع داستانها و مشکلاتی که هستش و اتفاقاتی که رخ نمیدهد و سرمایه‌گذار می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه اصلا پشیمونش می‌کنیم. الان بس به اینجا رسید که یه عده‌ای هم دنبال مجوزن که اراضی رو بگیرن به قیمت بسیار ارزان که بعداً برون آن کار دیگر بکنند. خب اراضی ملی رو الان کلاً حوزه بخش کشاورزی به لحاظ یافته‌های پژوهشی شما چقدر اقتصادی داره اداره میشه؟ چقدر واقعا کشاورزای ما میتونن اقتصادشون اداره بکنن؟ اوضاع چجوریه؟ یه تو سوال فنی دیگه هم ازتون دارم.
بله، من یه نکته خدمتتون بگم ضمن تشکر از حالا سوالی که فرمودین. ببینید در مورد بحثی که شما فرمودین، بحث اولتون، ببینید هر دو تاش هست. یه بخشش همینه که در واقع در هر صورت یه دکه میان این وسط و در واقع دنبال یه سری اراضی به خصوص اراضی ملی که واگذار بشه بهشون، بعضا نیت در واقع مثبتی دارن و در جهت تولید و در واقع منافع ملی میخوان کار بکنن.
بعضا نیت مثبت دارن، یعنی اکثرا اینجوری نیستن.
نه، اکثرا نیت مثبت دارن، ولی بعضا به قول آقای مهمان عزیزتون مشکلات کسایی هم دارن.
خود شما هم لبخند زدی های دکتر، معلوم بود.
ببینید ولی یه مشکلی دیگه هم تو بحث مجوزهای کسب و کار هست. ما یه مطالعه‌ای که سال گذشته در واقع یک دو سال پیش در واقع در بحث مجوزهای کسب و کار داشتیم، ما مجوزهایی داشتیم که وقتی یه نفر میخواست بیاد بگیره یک سال خورده طول میکشید تا اون مجوز بگیره.
خب الان یک سال 4000 خورده مجوز توی صنایع مختلف و روستایی و خانگی و اینا لنگ معطل، فقط الان میگم درگاه الکترونیکی 1000 اندی هم مسئله پیش پای کشاورزاست موندن. الان نماینده کشاورزای ملک زاده اینجاست.
بله درسته، آقای ملک زاده درست میگه. بعد ببینید اینا خیلی
معطل. آقای ملک زاده درست میگه، بس راهکارو بگو.
ببینید راهکارش اینه که ما در واقع ما پیشنهادمون اینه برای اون مناطقی که ما منتظریم که در واقع مشارکت مردم رو داشته باشیم و بیان و در واقع سرمایه گذاری، یه سری مناطق سبز سرمایه گذاری با مشارکت مردم ما تعریف کنیم در وزارت جهاد کشاورزی. تو مناطق سبز وقتی که در واقع طرف اومد و دست گذاشت گفت من اینجا میخوام این کارو بکنم که مشخصم هست چیه، فاصله بین اون درخواست اون تا مجوزش کمتر از 10 روز بعد انجام بشه. چرا؟ چون داریم ما تعریف میکنیم اون منطقه سبز، یعنی منطقه ای که این امکان وجود داره که بره این کار کنه. تو منطقه سبز ما همه چی رو دیدیم، یعنی تمام جوانب رو دیدیم، تمام در واقع بحث بازار رو دیدیم.
این مناطق سبز رو نقشه ایران با مقیاس چند هزارو میشه دید با چشم مسلح باید ببینیم؟
بله، نه ببینیم، باید ببینیم که اطلاعاتی که داریم، این اطلاعات چون لایه‌های مختلف اطلاعاتی دیگه، باید ببینیم که این اطلاعات چه مقیاسی رو میتونیم بهش بدیم، ولی در حد این که بتونه در واقع مشخص بشه قاعدتا میتونه وجود داشته، چون ما لایه اطلاعاتی خیلی زیادی داریم که میتونه کمک بکنه. امیدوارم در آینده بتونه این اتفاق بیفته که ما بتونیم مردم رو
آینده یعنی که یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه،
من نظرم این اگر که اقدام بشه در همین سال جاری میتونه شکل بگیره.
یعنی همین امسال سال جاری یه سری نقاط مشخص میشه. بله. به محض مراجعه بهره بردار ظرف حداکثر 10 روز مجوز رو گرفته میتونه مشغول به کار بشه.
ببینیم ما پیشنهاد سازمان تاته که این اتفاق بیفته.
حالا تو این زمینه که آقای ملک‌زاده میگن 3 روزه میدیم مجوز.
آقای ملک‌زاده اینا خیلی چون در واقع سن پسن زودتر میدن این کارو در کارش انجام میدن. ولی با همه جا مثل آقای ملک‌زاده نیست. در واقع جای دیگه هم هست که همچنان طولانیه و متأسفانه در واقع طول میکشه به اتفاق. چرا؟ چون استعلامای مختلف باید شکل بگیره. یه
سلام، بعضا در واقع تکراریه، بعضا در واقع خیلی. آقای ملک‌زاده ما خودش با شما صحبت کنه. آقای ملک‌زاده بگو.
آقای ملک‌زاده هم کلاسی ما بودن دانشگاه شیراز، ما در
خدمتتون
هستیم که
انشالله بتونیم با هم صحبت کنیم. آقای دکتر، آقای دکتر نیکویی دیگه، ایشون شما رو شناخت دیگه.
سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر نیکویی عزیز، ارادتمندم. خسته نباشید آقا، استفاده کردیم. من بنا به
عادتتون نوبت داریم، میخوام با شما بازم صحبت کنن دیگران همکاران دانشگاهیتون.
خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای دکتر، ما الان بحث‌های خوب متفاوتی داشتیم، مخصوصا حالا بحث این رفع مسائل و مشکلاتی که تو بخش کشاورزی است، به ویژه بحث این آمایش سرزمین و برنامه و سیاست‌هایی که واقعاً باید به هر حال اینا بیاد توی کار و تو بحث اجرا بتونیم مشکلاتمون رو به حداقل برسونیم.
بله.
ولی عرض من اینه که مستلزم همه اینا در وهله اول تو بخش کشاورزی داشتن یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق است که امروز ما تو بخش کشاورزی متاسفانه نداریم. یعنی هر کسی ادعا بکنه که امروز بانک اطلاعاتی دقیق تو بخش کشاورزی داریم کذب محضه. چرا که تمامی دستگاه‌هایی که رو بحث آمار برداری داشتیم تا الان همه مبتنی بر خوداظهاری بوده، جمع‌آوری اون اطلاعات. به عنوان مثال همین سامانی پهنه‌بندی که امروز به هر حال دیگه توی وزارت جهاد کشاورزی داریم و من نمونهشو الان خودم به عنوان کشاورز خدمت شما عرض میکنم، خود مدیران وزارت جهاد کشاورزی مخصوصا مدیر فناوری میگه این 70% بیش از 70% خطا داره.
بله.
چرا؟ چون که تو بخش دولتی و وزارت جهاد این پهنه‌بندی هایی که صورت گرفته متاسفانه نه امکانات لازم وجود داره نه نیروی انسانی کافی.
بله.
چرا؟
بله.
که شما بانک اطلاعاتی که میخوای جمع بکنی باید حتما نیروی کافی داشته باشی. من الان توی شهرستان خودم، حالا اسم نمیبرم، مسئول پهنه به بنده به عنوان یک کشاورز که تو تهران الان مشغولم زنگ میزنه میگه فلانی شما چقدر زمین دارید؟ من هر آماری رو بگم مینویسه.
بله.
میگه چقدر میخوای گندم بکاری؟ هر آماری رو بگم، چقدر گندم دیم، چقدر گندم آب، همه اینا رو مینویسه. و جالبه همین میره تو سامانی پهنه بندی و نهایتا میاد توی وزارت جهاد کشاورزی برای برنامه ریزی. با عنوان مثال عرض بکنم، من امسال به خاطر خوشسالی شاید بنده و بیش از 90% از کشاورزی های همسایه من، هم محلی های من تا بسیار وسعت بالایی، ما به خاطر کشاورزی امسال نکاشتیم. اما جالبه ما الان تو لیست کشاورزی قراردادی هستیم، سهمیه کودمون هم بهمون دادن مثلا. خب ببین،
این تقلب خیلی که
بله، این مسائل و مشکلاتیه که امروز متاسفانه تو بخش کشاورزی. اما نظام صنفی امروز با توجه به وظیفه‌ای که بهش محول شده که بیاد این کار رو بکنه، هم مشاغل بخش کشاورزی و تولید کننده ها و بهره بردارا رو سازماندهی بکنه، هویت بخشی بکنه، مجوز برای اینا صادر بکنه و یک بانک اطلاعاتی دقیق رو انجام بده. الان جناب آقای دکتر، ما کاملا با توجه به سیستمی که به کار گرفتیم، اول یک سامانه تحت وب به اسم سامانه سبک در کل کشور بر اساس راستی آزمایی دقیق، کارشناس رسمی میره بازدید از منطقه به عمل میاره، نقشه برداری بر اساس نقشه برداری ها و UTM کل نقاط پلیگون و اینا رو جمع آوری میکنه با تمام موقعیت ها و مختصات. اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مربوطه که توی وزارت وزارت اقتصاد و دارایی هست این همراهی رو انجام نمیدن. ما الان بیش از 300,000 بهره بردار رو تو این یک سال و نیم در همین سامانه مجوز براشون صادر کردیم، اما متاسفانه خدماتی رو که باید دولت بهشون بده اینا نمیتونن از این خدمات بهره مند بشن.
آقای ملک‌زاده، من یه نکته بگم، میخوام از شرط انصافم خارج نشیم.
بله.
آقای دکتر نیکویی انصافا حالا هم دانشگاهی هستن، یه وقتی این صحبتی که شما دارید اینا صحبتی شما لبه به سمت مدیران اجرایی داره.
بله.
سازمان تحقیقات آموزش ترویج بیشتر بار دانشگاهی داره، مرکز پژوهشی و ترویجی.
بله. بله.
و غالبا ایشون هم راهکارهای پژوهش رو میگه.
بله.
اما از جنس همین در واقع ترویج و پژوهش، من یه سوال نهایی رو ایشون مطرح بکنم. شما دیگه 9 دقیقه داریم تو خداحافظی.
بله.
ببینید آقای دکتر، احتمالاً با من موافقی.
بله.
که سازمان ترویج کلی مروج داره. اگر ما داده های کشاورزیمون مبتنی بر خوداظهاری کشاورزان عزیزه، مروجان سازمان شما کجان؟ پژوهشگران ما که در پهنه‌های کشاورزی باید کار پژوهشی انجام بدن، اون پژوهش‌های خیلی خوشگل و عالی رو با درجه‌های رتبه‌های بالای این پژوهشی‌های سایه منتشر می‌کنند، این پژوهشگران ما کجاند؟ جدای از اینها، مرکز سنجش از دور با اون حجم از فناوری و اطلاعات که داریم و بومی شده و این باید به راحتی بتونه راستی آزمایی بکنه پهنه‌های کشاورزی رو، اینا کجان که اطلاعات مستند پژوهشی با 90% ضریب اطمینان در خیر وزارتخونه قرار بدن؟
بله.
ببینیم بحثی که آقای ملک‌زاده فرمودن بحث آمار دقیقه، که این آمار دقیق اصلا یه چالشیه که تو وزارت ارشاد
میگم این آمار مروجا و یافتهای پژوهشی شما میتونه دقیق تولید بکنه.
ببینید یافتهای پژوهشی ما داستانش فرق میکنه. یافتهای پژوهشی ما رو اینه که در واقع ما عمل کرده گندم رو چه جوری زیاد کنیم، خلا عمل کرده چه جوری پر بکنیم، کود چقدر داریم تقویت،
یعنی مروجا نمیتونم به شما بگن مثلا چند هکتار زمین امسال کاشته نشده اصلا.
مروجی کاری که میکنن آقای ملک‌زاده درست میگن. ببینید ما تعداد در واقع مراکز خدمات جهاد کشاورزی که همین پهناتش قرار دارن، مشکلی که داریم به شدت با کم بوده منابع، کم بوده در واقع امکانات و ماشینالات و نیروی